فرحانی، ششم دیما.
برای قاعده اولی این بود که چون سمن ملک بایعه، رد سمن هم از بایعه باشه و تلف سمن هم از بایعه باشه و ضمان سمن هم از بایعه باشه. بعد جناب شیخ هم این رو قبول داشتن، لکن استثنایی از این قاعده وجود داشت. او استثنایی بود که التلف فی زمن الخیار من لا خیار له. مجرای این قاعده اگر در سمن بود، یعنی تلف الزمن فی زمن الخیار من لا خیار له ثابت می شد، بعد لازمش این بود که بگیم اینجا چون مشتری صاحب خیار نیست، تلف سمن از کیسه مشتری میره. جواهر به این استدلال اشکال کرد که این قاعده اعم نیست، سمن را نمیگیره، فقط اختصاص به مبیع داره، بلکه روایت معاویه ابن میسره هم دلالت داره که تلف سمن از بایعه. شیخ رضوان الله علیه جواب داد که من روایت رو که متوجه نشدم شما از کجاش استظهار کردید، لم اعرف وجه الاستظهار، که ما دیروز توضیح دادیم که ممکنه بشه جای پای برای استظهار درست بکنیم، ولو شیخ از جهت ظهوری روایت رو ظاهره در این معنا ندونه. خب تا اینجا اومدیم گفتیم اما این که این قاعده اعم از تلف سمن و مبیع باشه، کما اینکه یه نزاع دیگه هم تو قاعده هست، آیا همه خیارات این چنینه که تلف در زمان اون خیارات من لا خیار له، یا اختصاص به خیارات خاصی داره این قاعده؟ گفتیم این بحث این قاعده سیجی انشاءالله در احکام خیار. شیخ اونجا اعتقاد داره که این اعم از سمن و مبیعه، ولی اختصاص به خیار شرط و حیوان و مجلس داره فقط. این خلاصه نظر شیخ در مورد قاعده. خب این تمام به یه استدلال دیگری میشد استدلال بشه بر این که تلف از بایع باشه نه از مشتری، اونم تمسک به قاعده الخراج به زمانه. دیروز اجمالشو گفتم نشد تمام بکنیم. این قاعده از یک روایتی به دست میاد، در اون روایت که روایتم عامی، حالا باید بحث کنیم سند شیعه و سند خاص داره یا نه، اما مشهور در تمسک که به این قاعده یه روایت عامی است. البته از حلبیین قدیم، یعنی قاضی ابن براج و ابو الصلاح، تمسک که به این قاعده استفاده شده، کما اینکه از سلار دیلمی صاحب المراسم العلویه و اینها هم استفاده شده. میدونید ابو الصلاح و سلار و شیخ رضوان الله علیه مجمعین اینا تقریبا توی دوره بودن، اینا جزو قدماء ما استفاده شده. خب اول دلالت این قاعده رو ببینیم. گفتیم خراج اینجا کما که تو اون روایت عامی ابو حنیفه اینطور فهمیده از کلمه الخراج، خراج به معنای منافع. بعد الخراج و به زمان چی میگه؟ میگه منافع هر جا بود، زمان هم همونجا. حالا در اینجا به موجب روایت معاویه ابن میسره منافع سمن برای کی بود؟ برای بایع بود، کما که منافع مبیع برای مشتری بود. وقتی منافع سمن شد برای بایع، اجماع هم داریم، نه این که فقط روایت معاویه ابن میسره گفت، همه هم قبول داره. حالا هر کی به هر جا خواست تمسک کنه اشکال نداره. بالاخره وقتی منافع سمن برای مشتری بود، پس نماعات ثبت للمشتری، ثبت للبایع، نماعات که ثبت للبایع، زمان هم علی عهده البایع باشه. جناب شیخ اصلا این استدلال رو جواب نمیده. از جواب ندادنش هم برمیاد، کما اینکه از عبارتهای دیگه از مکاسب هم برمیاد که شیخ اصلا به این قاعده فتوا نمیده. اگر هم در جایی قاعده رو به عنوان مؤید ذکر کنه، فتواش به ادله صحیحه اون مسئله است. روایت هم میتونه مؤید باشه، یعنی منفردن به این قاعده تا حالا فتوا نداده که این قاعده رو بخواد قبول کنه. چرا؟ سنده روایت اشکال سندی داره، اشکال دلالی داره. اگر این قاعده بخواد قبول بشه دوستان، عنایت کنید تلاش شده که این قاعده رو درست بکنه، اما او تلاش آخرش این قاعده رو با قواعد عامه درست میکنه، مثل درک المال لمالکه. دقت کنید این قاعده اگرم بخواد درست بشه تو فضایی درست میشه که بگه نماعات و منافع ملک زیده، زمان برای زید، نه و نه اینکه ما میدونیم نماعات و منافع اگر ملک کسی باشه شیء هم ملک اوه، چون نماعات تبع شیء تبع عینه. بعد اون موقع در واقع اگه بخواد این قاعده درست شه، معنای این قاعده اینه دیگه، قاعده مسلمه اختصاصی توقیفی تعبدی شرعی که با روایت ثابت شده نیست. قاعده داره میگه نماعات برای زیده، پس عوض هم ملک زیده، چون نماعات تبع عوضن. وقتی عوض مال زید بود درک الماله لمالکه. در واقع این قاعده بخواد قبول بشه همون اصل قصه است. وقتی خب حالا آقا با این توضیح قاعده درست شد، میگیم نه خراب شد. این آقا میخواست قاعده رو به عنوان یه توقیف شرعی درست بکنه که بعدن بگه نه این قاعده معارض با التلف و فی زمن الخیار من من لا خیار لهه، و این قاعده موافق با عامه، پس مخصصی به نام التلف فی زمن الخیار رو بذاریم کنار. در حالی که این قاعده اگر درست بشه میشه همون اصل قصه ما که مخصص تعبدی میاد جلوی در قاعده اولی ما رو میگیره. همین یه تیکه رو بخونیم، انما المخالف للقاعده، اگه بخواد مخالفی تو فقه باشه، مخالف قاعده التلف فی زمن الخیار، هی قاعده تو ان الخراج به زمان است. البته اذن زمت الى الاجماع، اگر به قاعده منظم بشه و یک سقرایی، اون سقرا رو با اجماع اثبات کنیم که چی؟ کون نمائه للمالک، نماعات خراجات منافع برای مالک است، یعنی بایه، پس زمان هم گردن اوست. شیخ اصلا متعرض رد اینم نمیشه، الان توضیح دادم. یکی از تو وجه ها اینه که بگیم شیخ سند قاعده رو قبول نداره، یکی دیگه وجه هاشم الان گفتم حتی اگه بخواد قاعده درست بشه، مفاد قاعده آخرش میشه درک المال لمالکه. تمام شد، برگردیم اشکال اصلی قصه رو دوباره یادآوری کنیم ولو گفتیمش. نه، الاشکالو فی عموم تلک القاعده، اشکال باشه که این قاعده اختصاص به مبیع داره، عمومش اعم از مبیع و ثمن ثابت نشده که بخواید اینجا استفاده کنید، این اشکال تو قاعده است. کل اشکال فی عموم القاعده لجمیع افراد الخیار. یه اشکال دیگه هم داریم که قاعده همه خیار رو بگیری یا نه. این دوتا اشکال درسته، مبنایی هم هست، مدرسه ای هم هست، لکن الظاهر من اطلاق غیر واحدن، انشاءالله تو احکام خیار شیخ این رو عبارت ها هم میاره بحث میکنه، ظاهر از اطلاق عده‌ای از فقها عموم القاعده للثمن است. و البته اختصاص القاعده بالخيارات الثلاثه، خيارات الثلاثه چی هن؟ اعنی خيار المجلس و الشرط و الحیوان. در مورد قرن و عیب و اینها این قاعده جاری نیست. و سیجی اول کلام فی احکام الخیار. پس آقا دیگه نهایتا اختلاف ما با جواهر اختلاف مبنایی شد، چون جواهر تو احکام الخیار هم میگیم قاعده رو فقط در مورد مبیع میدونه. یعنی الان شما همین الان تو این نرم افزارهای فقهی سرچ کنید، بعضیا گفتن تلف المبیع فی زمن الخیار، بعضی گفتن التلف فی زمن الخیار، این مال اختلاف در قاعده است. خب تمام شد آقا، هازا تمام الکلام فی ما بعد الرد. عنایت کنید یه توضیح با یه نگاه دیگه ای بدیم تا این مطلبی که الان میخوایم بگیم واضح تر بشه. ببینید بحث اینجا بود، گفتیم که قبض و اقباض اتفاق افتاده تو معامله اول، ثمن علا پیش بایع، مبیع هم پیش مشتریه، هر کدومشون هم یدشون ید مالکانه است، معامله هم لازمه حسب فرض. تا رد ثمن اتفاق بیفته، تا مقدمه بشود برای اعمال فصل، این ظاهر قصه بود. حالا رد ثمن شرط اعماله یا شرط فعلیته با او توضیحاتی که داشتیم. اگر رد ثمن اتفاق می افتاد، هنوز فسخی اتفاق نیفتاده بود و ثمن تلف می شد، اینو خوندیم. رد ثمن اتفاق افتاده بود، یعنی ثمن الان دست مشتریه، ثمن دست مشتریه که مشتری هم مالک نیست و تلف اتفاق می افتاد، اینو الان حکمشو خوندیم. اینجا یه کسی عنایت کنید یه کسی میگفت آقا تلف علا عهدت البائعه، چون بائع مالکه. یه استدلال بود، درست شد؟ یه استدلالی که اصلا نخوندیمش، تلف علا عهدت المشتریه، چون الان ثمن به ید مشتریه. ممکن بود یه کسی این مطلب به ذهنش بیاد، یعنی بخواد زمان رو برای مشتری از باب ید درست کنه مثلا، که اینو نخوندیم، غلط هم هست، اما خودش میتونه یه منشأی باشه. اگر کسی به ید تمسک میکرد اینجا، میگفت آقا چون ثمن الان به ید مشتریه، دیگه زمانم تحت ید مشتریه، بعد در ما نحن و فیه ماخره آسون، میگفت پس اگر ردی اتفاق نیفتاده باشه، دیگه سری که درد نمی کنه دستمان نمی بنده، که دعوا نداریم دیگه، ملک ملک بایعه، یدم که ید بایعه، چون ردی اتفاق هنوز نیفتاده، پس دیگه منشأی وجود نداره که کسی بگه زمان گردن مشتری. این یه نگاهیه تو مسئله قبل رد. خب اما ما که گفتیم تلف علا عهدت المشتریه، خسارت به ذمه مشتریه، اصلا نه کاری به مالکیت بایع نسبت به ثمن داشتیم، نه کاری به ید مشتری نسبت به ثمن داشتیم. مشکل ما چی بود؟ مخصص تعبدی که التلف و فی زمن الخیار من من لا خیاره ده. خب انما الکلام کل الکلام در این که اثبات بکنیم که الان که قبل رده همزم خیار به فعلیت نرسیده، باز قاعده التلف فی زمن الخیار جاریه. پس آقا من این مقدمه رو اول گفتم که از ذهنتون مسئله سلطه مشتری رو بکنید بیرون، فکر نکن چون ما به تفاوت بین بعد رد و قبل رد، اگه بخواد به ید مشتری و ید بایه برگرده یا اجنبی از بس، ما اصلا کاری به ید نداشتیم. تو استدلالی هم که آوردیم کاری به مالکیت بایه نداشت، که بایه سلم نه، ما قبول داریم بایه مالکه، مخصص تعبدی داریم التلف و فی زمن الخیار. حالا بحث سر اینه، چون قاعده گفته التلف و فی زمن الخیار، قبل رد زمان خیار هنوز وجود نداره، وقتی زمان خیار نیست پس تلف هم علی عهدت المشتری نیست. اگه کسی بتونه قبل رد هم یه طوری زمان خیار رو تصویر بکنه، یا قبل رد زمان خیار رو تصویر نکنه اما قاعده رو بتونه عمومیت بده به قبل رد، بعد اون موقع ولو بایع مالکه، ولو سلطه بایع هست، این میشه قاعده اولی، از درک المال لمالکه، مخصص ما یا دلیل حاکم ما. گفتم بعدا باید بحث کنیم این تخصیص تخصیص اصطلاحی و اصوله یا لسانش حکومت ورود، در مورد قاعده باید بعدا بحث کنیم. حالا میگیم مخصص به معنای اصطلاح فقهیش که بالاخره یک نوع حکم رو داره عوض میکنه، ها مخصص ما اگه این قاعده تعبدیه، این قاعده مقدمه بر اودا قاعده اولیه ماست. خب حالا شیخ با دو بیان این قاعده رو جاری میکنه برای قبل رد. بیان اول، کی گفته که قبل رد زمان خیار نیست؟ هازا مبنیون علی الوجه الاول من وجود الخمسه. وجه اول بود که میگفت رد ثمن شرط فعلیته، پس تا قبل رد فعلیتی وجود نداره. اما معنای دوم میگفت زمان خیار از اول هست، رد ثمن شرط اعمال خیاره، شرط واجبه نه شرط وجوب. کما که معنای سوم میگفت که اصلا رس فسخ فعلیه، لذا پس اولا معلوم نیست ما حتما بیع الخیارمون از نوع اول باشه که شما اینو بگید. پس قبل رد میتونه به معنای دوم باشه. پس زمان الان زمان خیار هست، وقتی هم زمان خیار شد قبل رد از مصادیق قاعده التلف فی زمن الخیار، زمان خیار الان ممن لا خیار له
ولو دست بایه باشه.
ولو دست بایه باشه، اون موقع هم بایه مالکه. من اون مقدمه اول که یدو گفتم برای این بود، ولو بایه مالکه، ولو سلطه هم مال بایه، اما تلف از کیسه مشتریه. میدونید یعنی چی؟ داریم مشتری بند خدا رو نقره داغش میکنیم اینجا. هم تو اول بیع الخیاری به خاطر یه رفاقت آشنایی بنده خدا دیگه یه افتاد تو چارچوب معرفت، دیگه مجبور شه یه کاری کنه، حالا هم داریم همه چی میندازیم گردنش. خب
این طرف شامل طرف اختیاری
بابست نمیشه از طرف بار، اون اطلاف معلوم نیست حکم تلف با حکم اطلاف یکی باشه، بیه نیست، باید توی فرعی مورد بحث قرار بگیره. خب پس جواب اول. جواب دوم، شیخ میگه حالا سلمنا، اصلا قبل رد زمان فعلیت خیار نیست و رد سمن شرط فعلیت خیاره، سلمنا و آمنا، اما قاعده امنه. انشاءالله تو مجرای قاعده بحث میکنیم. یادتونه گفتیم طبق معنای اول که زمان خیار بعد از رد ثمن شروع میشه، یعنی خیار منفصل از عقده، خیار متصل به عقد نیست. یعنی معامله میاد، پایان مجلس معامله لازمه، بعد از این که رد ثمن اتفاق دوباره معامله جائز میشه و متزلزل میشه. خب شیخ میگه بعد انشاءالله ما براتون اثبات میکنیم قاعده اهم از خیار متصل و منفصله. حتی اگر کسی بخواد تو مجرای قاعده تشکیل کنه، خیار منفصل هایی که تحقق موضوع خیار به دست خود ذل خیاره، یعنی ذل خیار همین الان میتونه مقدمه رو ایجاد کنه تا زمان خیار به وجود بیاد، اینا رو قاعده قطعا میگیره. پس اولا قاعده اعم از خیار منفصل و متصله. ثانیا حتی اگه اونجا یه بحثی هم بشه هر منفصلی را قاعده نمیتواند بگیرد، قطعا منفصلی را که تحقق موضوع خیار به دست خود ذل خیاره. الان ذل خیار کیه؟ بایعه. کی میخواد رد ثمن کنه؟ خود بایعه. همین الان میتونه رد ثمن کنه، زمان خیار به فعلیت میرسه. اینه قبلا یه بار خونده بودیم، گفتیم قابلیتش وجود داره. شیخ میگه قاعده قطعا این قسمت رو میگیره. پس حتی اگر ما اولا ما قائل به معنای اول نیستیم منحصرا، با توجه به معانی دیگه میشه زمان خیار رو قبل رد هم درست کرد. ثانیا حتی اگر قبل قائل به معنای اول هم بشیم، در اینجا قاعده عمومش ما نحن فیه ما، یعنی معنای اول رو هم میگیره. فی زمن الخیار یعنی اعم از زمان فعلی و زمان شعنی. حالا یا زمان شعنی مطلقا، یا بگید زمان شعنی در جایی که مقدمش تحققش به دست خودمونه، همین الان ایجادش میکنیم. خب بخونیم همین تیکرا. و ان کانت تلفو قبل الرد فمن البائعه ایزن، باز تل اگر قبل از رد باشه، تلف قبل از رد باشه، باز هم گردن بائعه. بناءً على عدم ثبوت الخيار قبل الرد، البته این مبنی بر معنای اول از معانی پنجگانه است که ما بگیم که قبل الرد زمان فعلیت خیار وجود نداشته باشه. و فیه حالا جواب میدیم، یعنی بناءً رو گفتیم که تحدید این قول اتفاق بیفته، دلیلش رو نگفتیم ها. این تحدیده کارش اینه که کعنه شیخ داره با نگاه به بحث قبل میگه، یعنی اینجا که دیگه قطعا زمان خیار نیست دیگه، پس دیگه اتلاف و فی زمن خیاری هم نیست دیگه. خب قاعده اصلا میگه که درک المال لمالکه، کعنه اینطور داریم تقریر میکنیم که جلوی اون مخصص رو بگیریم. شیخ جواب میده و فیه یک، ما عرفتم من المبنا، گفتیم بناءً على عدم ثبوت الخيار قبل الرد، یعنی وجه اول از وجوه پنجگانه، مع ما عرفت من من المبنى. دوستان این عبارت دو جور معنا میشه، یه جور قالبی، ما عرفت من من المبنى، ما مبنا وجه اول را قبول نه، خب این غلط، این معنا ممکنه کسی اینطوری معناش کنه، من من المبنا یعنی ما وجه اول را قبول نداریم، نه این منظور نیست. من من المبنا، مبنا چیه؟ مبنا انحصار به وجه اوله، یعنی اگر بیع الخیار فقط به وجه اول می بود هیچ وقت در قبل الرد تلف علی ذمه المشتری نمی شد، انحصارش رو باید درست کنیم تا همیشه قبل الرد علی ذمه البایع بماند. شیخم موقع منعش میکنه، میگه آقا منحصر نیست. خب
شیخ میگه که دست مرتبی کردن اینطور مطرح
نکردن
که بیه بعضی از
به اختیار
معنای
اول
بعضیش معنای
دومه، اتخاذ معنا نکردن. خود اون مسئله راست میگید، گفتن 4 تا از 5 تا امکان داره، اما جلوتر که اومدیم تو دعوای با جواهر و اینا، تو دعوای با مصابیح، شیخ یه قاعده ای به ما داد، مصابی که اولین جایی بود که حساس شدیم ببینیم آخرش معنا اول، معنا دوم، معنا سوم، یادتونه شیخ اونجا قاعده داد، گفتم اقلش اینه که بدیم یه نعمی هم آورد، گفت اقلش اینه، ما وجدانیش اینه، انصافش اینه، بگیم بستگی داره صیغه را چجور انشا کنن، بستگی داره به چه شکل باشه. حالا کسی که میخواد تو فتوا بنویسه قبل رد تلف علی ذمه البایع است، این فتوای رو مطلقا، مطلقا یعنی انحصار، یعنی باید همیشه از نوع اول باشد تا بگوییم همیشه قبل الرد علی ذمه البایع است. شیخ هم موقع میگه آقا ما قبلا هم گفتیم نه، راه دیگه وجود داره. خب دلیل نکته دوم دیگه تمام میکنه، حتی بنابر همون مبنای اول، منع البناء، اصلا ما قبول هم نداریم مبتنی بر مبنای اولی قول درست میشه، بلکه با مبنای اول هم قول ما درست میشه. چرا؟ باز اینجاش آقایون شما رو به خدا اینجاها دیگه صناعتیه، تابع استدلال و استظهاره، مدرسه ایه، بس مبناییه، اینطور نیست که ما داریم با جواهر مخالفت میکنیم، مخالفتمون توی قاعده دیگه یه سمرش اینجا معلوم میشه، نه اینکه جواهر چیزی از ذهن مبارکش مخفول مونده حالا ما داریم واضحش میکنیم، فتوا رو عوض میکنیم، نه. فإن دلیل زمان من لا خیار له، دلیل قاعده تلف من من لا خیار له، تلف من من لا خیار له، زمان من لا خیار له زامن است چه چیزی را؟ مال صاحبه. این که ما لا خیار له زامن نسبت به اموال طرف مقابل بشود، دلیل اون قاعده هو تزلزل البیع، دلیل قاعده تمام موضوعش تزلزل، سواء کان بخیار، کان تزلزل بخیار متصل او بخیار منفصل، کما یقتضیه اخبار تلک المسئله، روایاتی که در اون مسئله دلالت بر این مبنا دارد، اما مسایجی در باب احکام خیار. من یه نکته هم اضافه کردم به شما، گفتم حتی اگر کسی اونجا مته به خشخاش بذاره بگه آقا ما تو خیار منفصل نمیتونیم این روایات رو مطلق بدونیم، روایات انصراف دارن خیار منفصل، اونجا شیخ میگه انصرافش هم که قبول کنیم، اما قدر متیقنی که داخل میمونه خیار منفصلیست که موضوعش دست خودمونه، مثل رد سمن در اینجا که همه الان میتونیم ایجادش کنیم. تمام شد
مثلا، یعنی حتی زمان ام تا موقع خیار رو هم شامل میشه،
شامل میشه. خب بریم فرع آخر مسئله. آقا حالا اگر گفتیم که تلف سمن از مشتریست که فتوای شیخ بود، چه اثری بر بی بار میشه؟ اگر گفتیم تلف سمن از بایعه چه اثری بار میشه؟ اول از بایعه او بگید، جواهر قشنگ توضیح داد، گفت آقا جناب بایعه با مشتری شرط کرد که در ما بین ثلاث سنین یا ما بین شهرین ما بین سنتین هر وقت سمن رو برگردوند فسخ کنه، مبیع رو برگردونه به سمت خودش. حالا سمن تلف شد، تلف و سمن هم علا عهدت البایعه، چیزی اتفاق نیفتاده. سمن دست بایع بود، تلف هم شد، علا عهدت البایع هم هست. بایع هم میره مثلش رو بر میداره، یا قیمت چه بر میداره میاره تحویل مشتری میده، خیارم به فعلیت میرسه با همون روال متعارفش، هیچ چیزی از قاعده خراب نشده. اما اگه گفتیم تلف سمن علازمت المشتریه، اینجا تمسک شده به قاعده جمع عوض و معوض در ملک واحد. وقتی تلف سمن علا عهدت المشتریه، یعنی در واقع الان مشتریه که سمن رو برده ولو تلف شده، اما این تلف به کیسه کی رفته؟ مشتری. پس سمن رفته پیش مشتری، مبیع هم حسب فرض پیش مشتری بوده. وقتی جمع عوض و معوض تو ملک واحد شد، معامله باطل میشه. ایه بیان بعضی ها اینطوری گفتن، بعضی های دیگه گفتن نه، این که تلف کرده، نرفته که استیفاءش کنه، نرفته که حیازتش کنه که یه حرف رو زدید. گفتن اینطوری بگید، به خاطر اگر تلف سمن اتفاق بیفته، اگر تلف سمن اتفاق بیفته دیگه، ما معلوم نیست ترازی برای این معامله از روز اول داشتیمه. معامله از روز اول در جایی بوده که سمنی باشد که هر وقت من خواستم مشکلم حل شد، سمن را برگردونم که مبیع رو ببرم. روز اول من برای ای اومدم معامله کردم. حالا که تلف اتفاق افتاده، ممکنه بگیم دیگه ترازی برای بایع و مشتری وجود نداره. وقتی ترازی وجود نداره، استمرار ترازی خراب شد، معامله خراب میشه. یه عده‌ای گفتن آقای چه حرفیه، ترازی روز اول ما گفتیم شرط و حدوث معامله است. شیخ گفت آقا عقد وقتی مقرر شد، عند تقرره یه ترازی میخواد با یه سبب خارجی، بعد از این که تقررش اتفاق افتاد، اوفو به میاد میگه وجوب وفا دیگه. تو مرحله وجوب وفا حالا کسی پشیمون هم بشه، یه حرفا چیه؟ تو وجه استدلال شیخ آقایون متوقف شدنه، هر کی یه وجهی گفته. شیخ تو عبارت دلیل نیاورده، شرح لمعه فتوایی نوشته تهش، دیگه دلیل رو نگفته. بخونیم، ثم ان قلنا بان تلف الثمن من المشتری، اگه گفتیم تلف ثمن از کیسه مشتری است، انفسخ البیع، بیع تمام شده دیگه، نابود شد. باید بله. و ان قلنا بانه، نگفته چرا ها، من تأکیدم اینه، شیخ نگفته چرا، سعی کردن تأمین دلیل کنن برای فتوا. شاید اون تعلیل اولی که گفتیم دور از آبادی نباشه، معقول بود به عنوان یک بیان برای عبارت، معقول بود که بگیم به خاطر این که دیگه جمع عوض و معوض در طرف واحد یا حقیقتا یا حکمه امکان نداره، و الان وقتی میگیم تلف مال مشتریه یعنی چی؟
اینطوری برای اون طرف
همیشه
جمع عوض و معوض حساب میشه.
برای کدوم طرف؟
برای بایع.
چرا؟
به این که سمن رو که تلف کرده.
اطلاف که نداریم، نه نشد نشد، اطلاف که نداریم. الان شما از جهت فقهی، آقا فرض کنید مشتری میرفت سمن بر میداشت، میبرد سر را یکی ازش میدزدید، اینجا ضامن کی بود؟ مشتری بود. چرا؟ چون اطلافه. حالا اینجا اطلافه نیست، اما آخرش ضامن هست. معنای ضامن بودنش چیه؟ حکم الشارع به این که سمن رفت تو کیسه مشتری. حالا که حکم الشارع تعبده که رفته به کیسه مشتری، وقتی رفته به کیسه مشتری یعنی این که مشتری الان هم مبی تحت سلطشه، هم حکمن و تعبدن سمن. وقتی اینطور شد معامله منفسخ میشه. بعضی ها اینو گفته، بعد گفتن آقا هازا اول الکلام، که گفته منفسخ میشه اگر شما قبول کردید معامله مقرر شد. آقا تو رو خدا صناعت شیخ تو عفو بالعقود هی بگید اینجا، یعنی چیزایی که یه قاعده کلی باید تکرارش کنیم. شیخ گفت آقا عفو بالعقود من چجور تحلیل میکنم؟ تو دعوای بین بیع و معاطات خوب معلوم شد. گفت آقا من میگم احل الله البیع، عفو بالعقود، من دلیل رو تحلیل کنید. یه هیئت داره داله بر وجوبه، یه مصدر داره وفاه حلیته، یه موضوع داره موضوعش بیعه عقده. یعنی اذا کان العقد موجودن فلیف بهی، اذا کان البیع موجودن. حالا شیخ خب احل الله یعنی چی؟ یعنی وجوبه اباحه تصرف. خب شیخ میگه آقا اذا کان العقد موجوده، حالا عقد چیه؟ یک تقرر انشائی داشت، به تو اشتری تو انتی به نفسه با همه او قیودش. وقتی این مقرر شد بعدش اذا کان العقد موجودن، حالا جزاشو بگید فلیت بهی، حالا وجوب وفا میاد، برو انجام بده وظایفتو. آقا حالا تو وظایف فرض کن بعد از این که عقد اتفاق اصلا بیع الخیار بیم بیرون، من شما با هم معامله کردیم، ها شما تو حجره منی با هم رفیقیم، من موبایلم و کتابم یه چیزی رو شما فروختم، حالا بعدا میام کتاب موبایل رو برمیدارم. قاسم میزنه رو دستم میگه آقا بذار سر جاش، نه اینکه معامله خراب شده، میگه جمع عوض و معوض تو ملک واحده، میگه شما خلاف مفاد عفو بالعقود داری عمل میکنی، تابلو چراغ قرمز برگرد، اشتباه کردی، جریمت میکنه، تنبیهت میکنه، میگن برگرد برو مفادش عمل کن. این که بشنه میگن جمع عوض و معوض تو ملک واحه. این تقرر اتفاق افتاده، حالا مخالفت شده با مفاد تقرر، باید دوباره برگرد سر روال طبیعی، ماشین خلاف اومدیم جریمه همون میکنم، برگرد و جاده خودمون بریم، یعنی برگرد سمن رو برگردون. خب دوباره بعضی اینجا جواب دادنه، گفتن آقا بالاخره بالاخره اینجا بیع الخیار معامله متعارف نیست، تو بیع الخیار ما چی میخواستیمه؟ تهش چی میخواستیمه؟ میخواستیم سمن برسه به او صاحب اصلی اولیش تا مبی برگرده. حالا سمن رسید دیگه، سمن رسید مبی برگرده، خودت زامنی دیگه برای سمن. چه اینکه شما زامن باشی بخوای اصلا فرض کن به مفاد عفو بالعقود بخوایم عمل کنیم، زامنه یعنی چی؟ یعنی سمنه به من برگردونه، سمنه برمیگردونه، بعد دوباره میریم سر روال بیع الخیار، دوباره من دوست دارم سمنه به تو برگردونم که مبیعمو پس بگیرم. خب چه کاری؟ خودی که سمن رسید بهش مبیع بده. دوباره بعضیا اشکال کردن، گفتن آقا همینو ما قبول داریم، همین که رفت و برگشتیه بود، شما میگید لغو خنده‌دار پیش عقلا، لغو نیست، خنده‌دار هم نیست، چون ما معنای چهارم از وجوب پنجگانه رو قبول نکردیم، نگفتیم صرف وصول ثمن پیش او مبیع رو میاره، گفتیم ما باید بریم انشاء الفسخ کنیم. حالا یا انشاء الفسخ به رد ثمن که من رد ثمن کنم، یا بعد از رد ثمن حالا انشاء فسخ کنم. فسخ محتاج به سبب شرعیه، این فسخه غلط. شیخ باید بگه چون رد ثمن، بگه چون زمان علا عهدت المشتریست، پس که ان رد ثمنی اتفاق افتاد، حالا برو تو لاین فسخ. این حرف درستیه اگه بخوایم بزنیم، نباید بگیم این فسخه. تمام شد دیگه.
نمیتونه این زمان معاوضی باشه مثل طرف مبیه قبل از قبض نکیسه باید.
خب بعد چی میشه؟
اون وقت زمان معاوضی اون رسول معاوض برمیگرده.
خب شیخ گفته انفسخه،
معاوض برگرده انفسخه بگیر.
میتونم مستقیما انفسخه نیست. الان همه دعوای ما تو کیفیت درست کردن حکمه، نه تو فتوایی که میخوایم دست مقلد بدیم. راست میگی، ثمره عملیش آخرش به کجا میرسد؟ به اینکه مبی برمیگرده پیش بایر. اما مبی به چه شکل برمیگرده؟ مگر ما وقتی وجوه پنجگانه رو گفتیم ثمره عملی همشون این بود که مبی به بایر میرسه، اما گفتیم یکیش باطله، یعنی کیفیت صناعتش و مسیر پیمایش مسیرش غلطه.
تو اونها یه انشا میخواهیم ولی اینطوری انشا دیگه نمیخواهیم.
میدونم اگه انشا نخواهیم بعد نمیشه معنای چهارم آخرش.
نه دیگه به معنای چهارم
بعد اگه نرسه اشکال نداره، ظاهرا میشه به معنای چهارم. معنای چهارم گفت تو بیع الخیار هیچ وقت به انفساخ نباید بیانجامه مگر به سبب، یا نباید برسه، یعنی یه سببی باشه، پس دیگه نگید سببی نیست، ولو جریان قاعده زمان معاوضی ای باشه. خودش بشه سبب ما، سبب شرعیه.
یعنی مشکل ما فقط تو بیع الخیار بود انتظار.
بله بله، دعوام تو بیع الخیار.
یعنی مثلا توی بحث مثلا طرف من یه قبل لفظ
نه نه داریم اونجا بعد میگیم، اونجا میگیم که حکم شرعی داریم. چجوریه که ایجاد سبب از جانب من، حالا جناب شاره گفته خود این تلفه تو زمان معاوضی خودش سببه، اونجا اینطوری حملش میکنیم دلیل رو که نگیم خلاف قاعده، چون قاعده میگفت فسخ عناوین معاملات محتاج به سبب، یا سبب فعلی یا سبب قولی. خب و این قلنا به انه من البائع، اگه میگفتیم تلف از جانب بایع، فالظاهر بقاء الخیار. خب اگر خیار باقی باشه، معنای این که خیار باقیه چی؟ اصلا اتفاقی نیفتاده. آقا مش بایع سمن دستش بود با ردش میکرد، اوورد بیار ردش کنه، دستش افتاد شکست، دوباره میره یه سمن یک شبیه او رو میخره میاره، مثلش تحویل میده، مبیع رو برمیگردونه. فیر و دلبائه او البدله، یعنی سمن بدل سمن را، و یرتج او البائه او المبیع، مبیع رو برمیگردونه. تمام شد. بریم از ساده. من سعی میکنم عبارت رو کند بخونم تا میشه توضیحات ضمن عبارتش هم بگم. بهم گفتن که بعضی از دوستان میگن سرعت عبارت بالا، حالا اگر سرعت عبارت جای بالا رفع یا رد سم در رفع بگید. آره بریم از ساده. جانم این ظاهر نه به معنای احتماله، مگه تو رساله آخه جانم میشیم از ظاهر و فلان، این فتوا داره میده شیخ اینجا، ظاهر لسان چه لسان فتوا. بریم بحث بعدی. از ساده است، از سادس تعیین مردود الیه. الان که قرار ردی اتفاق بیفته، سمن رو ما باید دست کی بدیم؟ خب یک مسئله سمن رو دست مشتری میدیم، این مسلم. دو، اگر مشتری شرط کنه سمن رو دست هر کی بدیم، دست اونم میتونیم بدیم. چرا؟ چون بحث ما در خیار شرطه، خیار شرط به جعل متعاقده اینه، لهما الخیار برای اختیار، که برای هر کی خواستن به هر شکلی خواستن این جعل را انجام بدن، مشکلی وجود نداره. پس اگر مشتری بگه آقا من نبودم بدش دست برادرم، من نبودم بدش دست وکیل، من نبودم بدش دست حاکم، بذار دست همسایه، دست عدول مؤمنی، اندش شرط بگوید، هیچ مشکلی وجود نداره.
من نبودم باید به شرط
اصلا من بودم هم بده. حالا من متعارف شو دارم میگم، معمولا وقتی تا خودش هست چرا اجازه بده دست کسی دیگه برسه؟ خیلی مستبعد. اما دیگه نبود، میخواست دست ای در بیاد، خب الان خودش با این تسبیح حساب میکنه. بالاخره قدیم میگفتن بده دست امام جماعت محل، اون در واقع معتمد محل بود، حالا دیگه اصلا محلی نیست که امام جماعتی باشه، مسجد میره نمیره گزینی علم. خب حالا اگر این چنین شرطی وجود نداشت، بلکه اصلا شرطی بود که دست مشتری بدیم، فرض کنیم اصلا شرطی بود که به مشتری بدیم، لوایتا چی گفت؟ گفت ان اتیتنی به مالی، جئتک به مالی، به مالک، جئتک به مالک، روایت موثق عمار، جئتک اتیتنی خودم، کاری به غیر نداری، اسم غیری هم نیومد. خب حالا اینجا اگر مشتری بود که لا شکه در این که باید دست مشتری بدیم، فرعو میخوام دقت کنید، تو موضوع فرعو داریم توضیح میدیم، اگر مشتری نبود یا تکوینن نبود، مثل این که غائب شد رفت سفر دیگه پیداش نشد، البته باید هنوز حیات داشته باشه، چون اگه ممات پیدا کرد بحث ورثه پیش میاد، حیات داره اما الان دستمون کوتاه ازش، غائب سفره، یا اینکه بود اما در حکم نبودنه، مثل اینکه حجری اتفاق افتاده، مثل اینکه این الان مهجور از تصرف در اموالش، حالا مجنونه یا سفیه یا مفلسه. حالا مفلس باید بحث کنیم بعدن، علاوه فروزی که اونجا داریم ممکنه بگیم که به در واقع به ما به ملک او بر میگرده، لکن حاکم او رو ممنوع تصرف در اموالش فقط میکنه. ممکنه بگیم نه، در اموال بسته میشه دیگه، اصلا چیزی ورود و خروج پیدا نمیکنه به اموال، بحثی مبیع میمونه و الاخر. بالاخره پس حالا داشتیم فروز بحث رو چجور میگفتیم؟ اگر دست ما از مشتری کوتاه شد یا حقیقتا یا با حکم شرعی،
دست ما کوتاه مشتری،
حالا اینجا چه کار باید بکنیم؟ آیا اینجا میشه سمن رو به حاکم رد کرد یا به عدول مؤمنین یا نه؟ دوستان با این توضیحی که به این شکل گفتن، این بحث چند تا اصل موضوع توشه. یکی از اصول موضوعش جریان ولایت حاکم و عدول مؤمنین در اینجاست، کما این که اگه بخوایم وکیل رو هم به قصه اضافه کنیم، یکی دیگه از مباحث اطلاق دلیل وکالته، مخصوصا وکالت الان وکیل مفوض باشه، چون وکیل مفوض اسمش زیده، موکلش عمره، امروز دیگه بهش نمیگیم زید، بهش میگیم عمر بود، آو آپرین، این امپرینه دیگه، موضوعیت نداره خودش. اینجا چه حکمی پیدا میکنه؟ پس یه اصل موضوع باید از اون ادله ولایت حاکم و عدول مؤمنین داشته باشیم، یه اصل موضوع باید از دلیل وکالت داشته باشیم اگر اینجا بخواهیم یه بحث، هم بحث خودمونه، ما میخواییم از جانب بحث خودمون فعلا این قصه را رسیده کنیم با مسلم بودن اون اصول موضوعه، وارد اونا نمیخواییم بشیم و الا ممکنه اون اصول موضوعه اصل این بحث رو منتفی کنن. مثلا اگر ما بگیم که عرض کنم خدمت شما معنای دلیل وکالت اینه که در وکیل مفوض، وکیل مفوض در همه شؤون به جای موکل خودشه، ما دستمون که به موکل نرسه، اصلا دستمونم که به موکل برسه به وکیل اعطا کنیم، همون موکل است اگر لسان دلیل وکالت ای باشه. کما این که اگر ما اختصاص بدیم ولایت حاکم و عدول مؤمنین رو فقط در رفع خصومات آنیه و ماشابهه ها در اون موارد داشته باشیم، اینجا این چنین مسئله ای وجود نداره. پس بستگی داره اون اصل موضوع چجور باشه، حالا متعرض او اصل موضوع نمیشیم، در ما نحنفی چه کار باید بکنیم؟ این موضوع بحث رو بخونم وارد اقوال بشیم. از سادس، یک، لا اشکال فی القدرت علی الفسخ برد سمن علی نفس المشتری. رد سمن مقدمه فسخ بود، حالا یا شرط فعلیت یا شرط اعمال، لا اشکال در این که ما اگر رد سمن به خود مشتری کردیم وظیفه رو انجام دادیم، حالا قدرت بر فسخ پیدا میکنیم، حالا یا به فعلیت میرسه برابر معنای اول یا شرط اعمال محقق شده. خب دو، لا اشکاله فی القدرت علی الفسخ برده علی وکیل المطلق، وکیل مفوض باشه، اول حاکم اول عدول، البته مع تصریح بذالک فی العقد. در مقابل وکیل مجری صیغه، فقط وکیل مشروط اطلاق داره، یعنی وکالتش مشروط به چیزی نیست. یکی از مصادیق عمدش وکیل مجری صیغه است یا وکیل در حیث‌های خاصی. الان میدونید دیگه امروز که تو نظام حقوقی تخصص‌های حقوقی جدا شدن از هم، میگن حقوق معاملات، حقوق جزا، نمیدونم حقوق خانواده، اینا جدا شدن از هم. کسایی که خیلی سرشون به تنشون میارزه، میبینید دو سه تا وکیل دارن هر کدوم برای یه تخصص، یعنی تو مسائل اقتصادیش یه وکیل داره که یه اصلا متخصص این کار هست که بتونه بالاخره برنامه ترتیب و امکانه. خب پس سه تا فرض رو خوندیم، فرض رد به خود مشتری، فرض رد به وکیل مطلق، فرض رد به حاکم یا عدول مؤمنین مع تسریع به ذالک. حالا و این کان
وکیل حساب نمیشه
جانم،
اینجا عدول وکیل حساب نمیشه،
عدول مؤمنین
ولایت،
بحث ولایت نه بحث وکالت، برای همین من جداشون کردم این دو تا را هم.
میگه میگه مع تسریع تصریح
کنید،
یه
بسه بلد
نیست که
تصریح رو باید
که
بگونید،
از
ما به شرط الان میخوام بگم الان این پایی قید معد تصریح رو بخاطر تفاوت این دو فرض داریم میگیم که الان میخوایم بگیم. یعنی نه تو فرض پایین که اصل بحث ولایته میخوایم طرحش کنیم، بالا رو میگیم معد تصریح اشکال نداره. بله صناعتش اینه که دیگه از باب ولایت، از باب تصریح گفتیم هر کسی رو شما شرط کنید اشکالی
هلده.
دلیلش اهمه. اما و انکان المشروطو هو آنچه که شرط شد این بود، ردهو رد الثمن الی المشتری مع عدم تصریح به بدله. ساکته، نگفت اگه من نبودم به کی برسون یا اگه بودم من به کی، نه خب اسم خودشو فقط بود. خب بحث کجاست؟ بحث هم مطلق نیست، قبولم داریم که حالا یه وجه مسلمش اینه که ای باشه و ما به کسی غیر از او بدهیم ثمن را، ای باطله، چون مفاد شرط اینه که باید به خودش بده اعطا کنیم ثمن را، اینو از محل نزاع بیرونه. فمتنع رد الثمن الی المشتری، رد ثمن به مشتری ممتنع شد، غیر مقدور است. حالا غیر مقدور عقلا، این عقلا یه تکوینه، یعنی نمیتونه، چرا؟ لغیبته و نحوه ها، هر چیزی غیر از غیبت که مانع از دسترسی باشه. آقا تو زندانه مثلا، دیگه من دستم بهش نمیرسه الان برم بهش رد ثمن کنم، گم شده، سفر رفته، به شرط اینکه غیبت رو به معنی اهم همینا نگیریم، میخوایم مصادیقی رو بگیم که مانع تکوینی هن، نه مانع حکمی و تعبدی. خب او شرعن، یه بار مانع عقلی تکوینی، یه بار مانع شرعیه، لجنونه و نحوهی، مثل افلاس، مثل حج، هر چیزی که سبب حجر بشه مثلا. خب این موضوع بحث ما. حالا حکم چیه اینجا؟ شیخ میگه سه تا قول وجود داره. قول اول، رد به حاکم کفایت میکنه، نظر محقق قومی سابقه بود، میشه اون اصل موضوعه. حالا بحث کنیم ببینیم از چه دلائلی میتونیم استفاده کنیم، ببینیم آخرش ما مبتلا میشیم با او اصول موضوعه یا با خود قواعد باب میخوایم حل کنیم مسئله. حالا ببینیم، حالا یکم بحث داریم در موردش، شاید گفتیم شاید هم نگفتیم. قول دوم، رد به حاکم فایده نداره، نظر سید صاحب مناهل، تمام شد این دوتا قول. قول سوم از عبارت حدائق به دست میاد، عبارت حدائق اینه که در صورت غیبت مشتری فسخ را جاری کنه و ثمن رو امانتا نزد خودش نگه داره. فسخ رو جاری کنه، ثمن رو امانتا نزد خودش، رد به حاکم و عدول مؤمنین نکنه، امانت نزد خودش نگه. بخشون
صاحب ملاحی که میگه عدم رد به حاکم، پس میگه چیکار کنیم؟
اصلا خیاری نیست، منتفیه صحب اتفاق موضوع، رد ثمن امکان نداره، در این نگفتیم، حالا میرسیم بهشون. حالا اولین کاری که میخواد بکنیم بحث با اقوال و حالا بریم سراغ حدائق. پس سه قول اینجا داریم،
قول دوم چه فهم میکنیم؟
قول دوم میگه خیار منتفیه دیگه، چون رد ثمنی امکان نداره، رد ثمن حق نداری به حاکم داشته باشی، باید به ایستی مشتری پیدا کنی، پیدا شد تو زمانه متعارف رد ثمن کو معامله ره خیار جاری میشه و الاخر، پیدا هم نشو از انتفع شرط انتفع مشروط.
این رد فعلی رو شرط میدونه،
بله
بله،
نه نه نه، رد ثمن را یعنی معنای اول از اجور پنجگانه رو دارید میگی؟
نه نه، دو تا ما بحث کردیم، گفتیم که مثلا اگه قبض نکرده باشه اگرچه رد فعلی ممکن نیست، ولی همین که اراده
به اصطلاح
رد بکنه این
خودش، بله ایشون رد، آها بله ایشون رد فعلی روشن. بله خب حالش جناب شیخ متعرض عبارت حدائق، قبل اینکه من عبارت اشکالات شیخ رو بگم، باید خود عبارت حدائق توضیح بدیم. ببینید حدائق برای رسیدن به این قول، دوباره قول حدائق رو بگیم. حدائق گفت که در صورت غیبت مشتری، مطلق نگفته ها، در صورت غیبت بحث رو انجام داده، گفته در صورت غیبت مشتری معامله رو فسخ میکنه، ثمن رو نزد خودش نگه میداره. چجوری مطلب رو توضیح داده؟ حدائق دو تا مطلب رو کنار هم گذاشته، بعد خواسته بین اینها رفع تعارض کنه، به این قول رسیده. حدائق اول از قدما اصحاب یه شهرت محققی و بعدن با تعیین مخالف ادعای اجماع ادای مخالف، ادعای اجماع جز مخالف، مخالف اسکافی ابن جنید رضوان الله علیه. پس اولش گفته شهرت، بعد گفته فقط اسکافی مخالف، اجماع داریم. بر چی؟ بر این که لازم نیست عند اعمال الخيار عند الفسخ. دوستان بحث ما سر رد ثمن ها، اسکافی الان حدائق اصلا کاری به رد ثمن فعلا نداره، داره روی اعمال فسخ و خیار صحبت میکنه، حواستون باشه به این قیود. لازم نیست عند اعمال الفسخ متعاقد ثانی تو مجلس باشه، ادعای اجماع را دارد از فقها، ایغا
گرفته.
حالا هرچی، فعلا لوازمش رو نگید، ممکنه ملتزم نباشه، ممکنه به ذهنش نبوده این لوازم، فعلا اینجا اینو گفته، ادعای اجماع کرده که در حین فسخ لازم نیست متعاقد ثانی موجود باشه، بلکه لازم نیست اشهادی هم وجود داشته باشه، یعنی لازم نیست ما شاهد بگیریم بر قصه. بعد بهش گفتن خب اگر بعدن تنازع شد چی؟ میگه بله اگه تنازع شد، کسی که شاهد داشت نون شاهد میخوره، نداشت نون شاهد نمیخوره، چون شاهد منتفی، اما شاهد شرط صحت فسخ نیست. این رو ادعای اجماع کرده، اول گفته شهرت، بعد گفته فقط اسکافی مخالفه، اجماع داریم ما، این تمام. بعد اومده جلوتر گفته این قاعده، خب این قاعده اگه بخواد این ادعای اجماع در ما نحن فی پیاده بشه، معناش اینه که عند الفسخ وجود مشتری لازم نیست، عند الفسخ وجود مشتری لازم نیست، بایه خودش میتونه فسخ کنه، ثمرش این میشه این قول. بعد جلوتر گفته اما روایات بیع الخیار لسانشون وجود متعاقدین بود در فسخ، گفت ان اتیتنی به مالی جئتک به مالک، جئتک به مالک، اومدن پیشت، پس خود موجود بوده. خب پس روایات ظهور دارن در این که باید حضور متعاقد ثانی در مجلس فسخ باشد. خب اجماع اونا رو با این چجور حل کنیم؟ ایشون جمع بین این دو تا رو به این میدونه، میگه پس اگر مشتری حاضر بود به موجب روایات در مجلس فسخ باشد، و اگر غائب بود به اطلاق اجماع اخذ میکنیم. کلمه رو نگفتم، من دارم اضافه کنم که ذهنتون حساس بشه، چون شیخ میخواد بعدن اشکال کنه. اجماع مطلقه، مخصصش روایاتن، روایات رو به مورد قدر متیقنش یعنی حضور مشتری حمل میکنیم، بعد میگیم دیگه در غیر حضور مشتری به اطلاق اون دلیل عام عمل میکنیم. در واقع اینطور استدلال کرده، من از عمدی کلمات رو اضافه کردم که شما حساس بشید، بعدش شیخ میخواد داره اشکال کنه مفصل بشه. بخونیم عبارت را. نه وقت تمام مگه وقت گذشت تمام شد؟ و صلی الله علی محمد.
یه تو که باید خوب شرط در کردن